بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقدم الكلام که در این فصل از دو ناحیه بحث انجام می گیرد. ناحیه اولا شک در وجود اقوال و وجود ارکان بود که این مرحله احکامش تقدم الکلام بحث مفصلی هم بود، اعتبار غیر دخول در غیر میخواد یا نمیخواد، اگر میخواد مراد از غیر چی باشد. مفصل فروع این مسئله تقدم الکلام. مرحله دوم که در مسئله سه از تحریر اشاره شده است، شک در اجزا و ارکان از حیث صحت و بطلان است. سابق شک در اصل وجود بود، شک میکنه الحمدلله گفته یا نگفته، این بحث سابق بود. بحث در مسئله سه شک از این جهت است، کلمه ای که آمده است صحیح بوده است یا فاسد بوده است. به اصطلاح شک در صحت و فساد است. روشن شد فرق بین مسئله یک و دو با سه و ما بعد؟ تارتا شک در اصل وجود است مثل مسئله یک و دو، و اخرا شک در صحت موجود است. میدانه الحمدو رو گفته، شک میکنه الحمدو گفته یا الحمد گفته. شک در این از کلمه ای که آمده صحیح آمده یا فاسد آمده. میدانه رکوعی کرده فی الجمله، نمیدانه رکوع فاسد بوده یا صحیح بوده. پس بحث در چی شد؟ بحث تارتن از ناحیه اصل وجود اجزاست و اخرا بحث از ناحیه اجزاء موجوده است که صحیح آمده است یا فاسد آمده است. این دو تا بس نباید خلط بشود. فعلیه مرحله دوم بحث از صحت موجود و فساد موجود است. در این مرحله سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به چند مطلب اشاره کرده است. مطلب اول، فروز شک در صحت و فساد است. چند فرض دارد شک در صحت و فساد؟ به اصطلاح توضیح محل بحث، تحریر محل بحث، ظاهرم و الله العالم چهار فرض باید مذاکره بشود. فرض اول این است که شک در از کار و قرائت باشد، و قبل از دخول در غیر باشد. مثلا کلمه الحمدو را گفته، هنوز داخل کلمه بعدی نشده، نمیدانه این حمدی که گفته است صحیح بوده است یا فاسد بوده است. به اصطلاح شک در اجزا من حیث و صحت و الفساد قبل از دخول در غیر، و این فروز کثیره دارد ها. همون جوری که در جریان هستید، در موارد ادغام این مشکل هست، در موارد وقف به حرکت، وقف به سکون این مشکله هست. کلمه گفته نمیدانه وقف کرده یا وقف نکرده. اگر وقف کرده، وقف به حرکت کرده تا باطل باشد، وقف به سکون اگر کرده صحیح باشد، یا در بعضی موارد عکس. توجه کردید در خود هم موارد متعدده است که این شک در صحت و فساد تحقق پیدا میکنه. کل موارد ادغام علل قول به اعتبار اینا اختلافیه، محسنات به اصطلاح. اغلب اینا رو سیدنا الاستاد واجب نمیدانن، اما جماعت اینا رو واجب میدانن. خب حالا قهرن این آقا شک میکنه که این کلمه گفته میدانه وقف کرده، نمیدانه وقف به حرکت کرده تا باطل باشد، یا وقف به سکون کرده تا صحیح باشد، و بالعکس. این یک فرضه که مصادیقش هم فراوان است. فرض دوم این است که شک در ارکان می کند و قبل از دخول در غیر است. می داند که انحنا آمده است، نمی داند که در حد واقعی رکوع بوده است یا نرسیده به حد رکوع بوده است. داخل در سجده هم نشده، چه کار کند؟ رکوع کند یا نکند؟ این دو فرض دارد. اگر حواشی را مطالعه کرده باشید خوب توضیح داده. این شک در ناحیه خود حقیقت رکوع باشد، نه در اجزا و شرائط. رکوع یقین دارد در حد خود بوده، نمیداند تسبیح گفته یا نگفته. این خارج از محل بحثه. این دقت کنید، این از کل این حواشی مرحوم آقای بروجردی و مرحوم ناینی این نکته را خوب متوجه شده. شک در صحت و فساد رکوع تارتن از ناحیه تحقق رکوع است، به حد لازم رسیده یا نرسیده. میدانه انحنا آمده، نمیدانه در حد لازم بوده، نه که دخالت در ماهیت رکوع داره. اما شک در این که تسبیح گفته یا نگفته، تمنین بود یا نبوده، اونا دخالت در حقیقت رکوع نداره. تقدم الکلام، اونا از واجبات رکوع هست. توجه کردین؟ پس فرض دوم، شک در ارکان قبل از دخول در غیر، این چه باید بکند؟ باید رکوع بکند یا نکند؟ فرض سوم، فرض در اجزا بعد از دخول در غیر است. الحمد را گفته، داخل در آیه بعد شده، شک میکنه کلمه الحمد را صحیح گفت یا فاسد گفت. حمدو تمام کرده، داخل در سوره شده، شک میکنه که زاد ولزالین را از مخرج گفت یا از مخرج نگفته، مغزوب را از مخرج زاد را گفته یا ساد گفته، زا گفته. زیاد داره در کلماتی گفته، شک داره ادغامی لازم بوده یا نبوده، وقف به حرکت بوده یا وقف به سکون بوده. ضابط کلی این است که شک در قرائت بعد از دخول در غیر، حالا غیر کلمه باشد، مثل الحمد را گفته در کلمه بعدی داخل شده، یا در حمد باشد بعد از دخول در سوره بوده. پس شک در اجزا بعد از دخول فلغیر، اینم فرض سومه که باید انشاءالله تعالی حکمش روشن بشه. بعد فرض چهارم، فرض شک در صحت و فساد در ارکان است. بعد از دخول فلغیر، فعلیه اینگونه تقسیم بفرمایید، شک در صحت و فساد تارتن در اجزا هست و اخرا در ارکان است و علی تقدیرین تارتن شک فی المحل است و اخرا شک بعد از محل است. خب قهران چهار تا میشه دیگه، جز شک در محل، جز شک بعد از محل، رک شرط در شک در محل، رک شرط در شک بعد از محل. اینا فروض اربعه است که فقها و منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در مسئله سه به این فروض تقریبا اشاره فرموده است. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نتیجه ما ذکرنا این شد که مطلب اول که در مسئله سه باید توجه بشود فروض این بحث است. شک در صحت و فساد چند فرض دارد؟ این یه مطلب. مطلب دوم این است که این مسئله ذات قولین است. قولم به این که در کل این فروض نماز صحیح هست و اعتنا به این شک نکند. در فرض اول نماز صحیح است، در فرض دوم نماز صحیح است، در فرض سوم نماز صحیح است، در فرض چهارم نماز صحیح است. این نظریه را جماعتی از محققین منهم مرحوم سید در عروه در بعض موارد در خلل بعد میاد در تنبیهات که سید اختلاف دارد کلماتش، نه حالا فی الجمله مرحوم سید در عروه می فرماد این نماز جمیع صور صحیح است، اعتنا به این شک نشود. صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه در جواهر جلد 12 صفحه 300 لعل 364 سیدنا الاستاد فی تحریر جلد 1 صفحه 181 مسئله 3 لو شک فی صحت ما وقع و فساده لا فی اصل الوقوع. اصل وقوع اون مرحله اولا بود که در مسئله 1 و 2 اونجا بیان شد. تمیز بدین شک در اصل وقوع و شک در صحت واقع. شک در اصل وقوع تقدم الکلام در مسئله 1 و 2، نه اینجا شک در صحت ما وقع است. لا فی اصل الوقوع. روشن شد لا فی اصل الوقوع چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مسئله یک و دو اون از محط بحث خارجه. محط بحث شک در صحت واقع هست. ما وقع و فساده لا فی اصل الوقوع لم یلتفت، میگه این شک اعتنا نکنه. این یه توضیح. توضیح دوم و انکان فی المحل. این کلمه و انکان فی المحل را از شکمش بیرون بیارید. دو صورت بگه شک که در صحت و فساد تارتن قبل از دخول در غیر است و اخرى بعد از دخول در غیر است. اگر قبل از دخول در غیر را گفتیم اون وقت بحث هست که بعد از وقوع در غیر چه بشود. هر کسی که شک در اصل محل را گفته شک بعد از محل را گفته، عکسش ممکنه قائل داشته باشه. فرق بگذارید بین شک در اصل، شک در صحت و فساد فل محل و شک در صحت و فساد بعد. دو فرض رو از این عبارت بیرون بیارید. دو فرض هم باز تحلیل کنید، بگید این شک در صحت و فساد تارتن در اجزا از قبل المحل و اخرى در اجزا هست بعد از محل و ثالثتن در ارکان از قبل المحل و رابعتن در ارکان از بعد المحل. مهم این جمله هست. لم یلتفت و امکان فی المحل. این یک نظریه است که صاحب جواهر مرحوم سید در عروه در بحث خلل جای دیگه عکسش را گفته، شاید فردا پس فردا در تنبیهات ذکر بکنیم. در محل بحث در باب خلل مرحوم سید در عروه می فرماید اینجا را نماز صحیح هست، اعتنا به این شک نکند. در همین فرض یا کل فروض نظریه دوم این است که باید به این شک اعتنا بشود. اگر در اجزا هست قبل از محل باید تدارک بشود. اگر در اجزا هست بعد از محل باید تدارک بشود. اگر در ارکان است قبل از محل باید تدارک بشود. اگر در ارکان است بعد از محل باید تدارک بشود. این نظریه هم جماعتی از فقها رضوان الله تعالی علیهم انتخاب کرده، منهم مرحوم نائینی و منهم مرحوم آقای بروجردی و جماعتی می فرمایند کل این فروض باید به این شک اعتنا بشود. در محل، بعد از محل، در جزء، در رکن فرق نمی کنه. البته اینجا باز یک اختلافی هم در کلمات مرحوم آقای بروجردی بین تحریر و حاشیه هست که در تنبیهات بعد شاید بخوانیم اونو انشاءالله. فعلیه مطلب دوم در مسئله سه، اقوال در این مسئله هست، قولون که کل این فروض صحیح هست، اعتنا به این شک نشود که جماعتی میگوین من هم سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیهم. نظریه دوم این است که نه، کل این فروض باید به این شک اعتناب بشود، اتیان به مشکوک بشود که این هم جماعتی میفرمایند مرحوم ناینی، مرحوم سید در حاشیه، سید اصفهانی در حاشیه نه در تحریر، مرحوم آقای بروجردی، اینها میفرمایند کل این فروض باید حتی بعد از دخول فلغیر باید برگرده اتیان به مشکوک کنه. فعلیه. مطلب دوم چی شد؟ مطلب دوم این شد که اقوال در این فروض مختلف است. جماعتی میگوین این نماز صحیح است اعتنا نشود، جماعتی میگویند به این شک در کل این فروض باید عمل بشود، یعنی اتیان به مشکوک باید بشود. این هم مطلب دوم. مطلب سوم و هو العمده، ادله این اقوال است. قائلین به صحت چه میگوین؟ قائلین به عدم صحت چه میگوین؟ ادله این اقوال انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.